بخش دوم درس امروز ما اشاره ایست به فعالیت‌های قرآن پژوهان معاصر مسلمان با بهره‌گیری از دو دانش زبان شناسی و مردم شناسی یا همون انسان شناسی. در اینجا خب مجال طرح گسترده بحث رو ما نداریم و من صرفاً چند تا از اسامی که سرفصل درس شما از اونها یاد کرده رو معرفی می‌کنم و آثار شاخص اونها رو خدمت شما بیان میکنم. در بین قرآن پژوهان معاصر و فارس زبان باید از جناب آقای دکتر آذرتاش آذرنوش یاد بکنیم، استاد بازنشسته دانشگاه تهران. ایشون در حوزه واژگانی قرآن و در حوزه ریشه شناسی از مجموعه دانش‌های زبان شناسی سابقه بسیار درخشان و ارزنده‌ای دارند و من اینجا صرفاً یکی از آثار ارزنده ایشون رو معرفی می‌کنم که نامش هست واکاوی و معادلیابی تعدادی از واژگان قرآن کریم. بیش از این رو انشالله کسانی که علاقمند هستند میتونند در فضای مجازی با سرچ کردن نام ایشون و آثارشون بهش دست پیدا بکنن. همینطور از آقای دکتر شهرام هدایت باید یاد بکنیم، از زبانشناسان برجسته معاصر که خوشبختانه کارهای ارزنده‌ای هم در ارتباط با زبانشناسی و ریشه شناسی واژگان قرآنی دارند و یکی از آثارشون کتاب بررسی زبانشناختی واژه‌هایی از قرآن کریم هست. شخصیت ارزنده دیگری که باید ازشون یاد بکنیم و تأثیر بسیار قابل توجهی در همین دهه اخیر، 10-15 سال اخیر بر جا گذاشتن از خودشون با نگارش کتاب‌ها و همینطور مقالات متعدد، راهنمایی رساله‌های پرشماری در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا در موضوعات مرتبط با زبان شناسی و انسان شناسی یا همون مردم شناسی، جناب دکتر احمد پاکچی هستند. این بزرگوار هم اکنون هیئت علمی دانشگاه تهران هستند. اگر شما سرچ ساده‌ای در فضای مجازی انجام بدید، به راحتی هم مقالات ایشون رو ملاحظه و دریافت میکنید. کارهای بسیار ارزنده‌ای در حوزه ریشه شناسی، در حوزه پژوهش‌های معناشناسی، پژوهش‌های تحلیل گفتمان و به ویژه معرفی حوزه بینارشته‌ای انسان شناسی و قرآن ایشون از خودشون به جای گذاشتن و خوشبختانه همچنان هم در این حوزه فعال هستند. مقاله می نویسند، رساله و پایان‌نامه راهنمایی می کنند و آثارشون در دسترس هست. جالب توجه بدونید که اولین کسی که حوزه بینارشته ای انسان شناسی و قرآن رو در فضای فارس زبان مطرح کرده جناب دکتر پاکچی هستند و من حتما توصیه می کنم که کارهایشون رو در فضای مجازی در این حوزه حتما دنبال بکنید و استفاده بکنید. من در ادامه بحثم فقط از یک پژوهشگر دیگر که البته پژوهشگر ایرانی هم نیستند، آقای پروفسور محمد حمیدالله یاد خواهم کرد و از یکی از آثار ایشون و مقالاتی که ایشون نوشتند و به عینه و به صورت ملموس کاربرد انسان شناسی تاریخی و اقتصادی رو در تفسیر قرآن به خوبی نمایانده اند اشاره خواهم کرد، ولی پیش از اون لازمه یک بازگشتی به مطالب جلسه هشتم داشته باشم، اونجایی که ما از تأثیر دو دانش زبان شناسی و انسان شناسی و تلفیق این دو و جایگاهی که در فهم بهتر پاره ای از آیات و سوره های قرآن کریم دارن یاد کردیم. اونجا من این نکاتی رو که اینجا ملاحظه میکنید عرض کردم و اینجا تکرار میشه تا مقدمه بخش پایانی بحث امروزم باشه. عرض کردیم که شاخصه اصلی رویکرد کاربرد زبانشناسی و انسانشناسی در مطالعات قرآنی چیست؟ لزوم فهم متن قرآن در بافت تاریخی، فرهنگی، قومی و اجتماعی اون. اگر ما اون بافت رو به درستی درک و دریافت نکنیم، بسیاری از گزاره‌های قرآنی رو به درستی فهم نخواهیم کرد. نکته دوم این بود که عرض کردیم مبنای نظریه مطالعات مردم شناسانه و زبان شناسانه چیست؟ لازمه فهم صحیح زبان یک ملت آشنایی با فرهنگ اونهاست. اگر ما بخواهیم به درستی دستاوردهای زبانی یک قوم رو بشناسیم، غیر از اینکه باید به خوبی بر زبان اونها مسلط باشیم، باید جوانب و زوایای فرهنگی اونها رو هم به خوبی بشناسیم. و نکته پایانی این که لازمه فهم صحیح و کامل زبان قرآن چیست؟ بنابر آنچه گفتیم، آشنایی با فرهنگ معاصران نزول، فهم قرآن در همان فرهنگ و تلاش برای از میان بردن فاصله تاریخی و گفتمانی. و البته من همون جلسه هشتم هم تأکید کردم این بحث به هیچ وجه به معنای محصور کردن قرآن در فرهنگ معاصر خودش نیست، بلکه به معنای این است که قرآن رو باید با توجه به گزاره‌های فرهنگی زمان نزول به درستی فهمید و از این فهم درست دستورالعمل‌های جاودانی برای انسان‌ها در طول تاریخ استخراج کرد. و در ادامه به اون نمونه پژوهش آقای دکتر حمیدالله اشاره خواهم کرد.